أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. یکی از مهمترین برداشت هایی که ما میتونیم از قرآن مجید داشته باشیم این است که آینه ای باشه برای اعمالمون، رفتار و کردارمون، بینش و منش و روشمون. چون که انسان غالبا خبر نداره که واکنشی که در عالم خلقت پیدا میشه بعد از عمل خود چگونه خواهد بود. من میدونم دست ما میتونم بالا بگیرم، خود دستم بالا بگیرم چی میشه؟ نمیدونم. این کارو بکنم چی میشه؟ اون کارو بکنم چی میشه؟ قرآن مجید یک آینه تمام قد برای ما که به وسیله او بفهمیم چه بکنیم و اگر کردیم چه خواهد شد کل زندگیمون. البته مسائل اساسی در قرآن ذکر شده، اون که احتیاج داره بشر بهش بیان شده، مثال‌هایی هم برای هر حقیقتی بسیار واضح خداوند سبحانه و تعالی آورده. فقط یک انسان باید یه مقدار چشم بینا داشته باشه، دل باز داشته باشه، یه خود حوصله کنه، از این قرآن استفاده کنه. دریاست، هرچی که توانید از این دریا برداشت کنید. یکی از ابعاد مسئله قرآن که در این آیات تقریبا اشاره شده بهش این است که بشر استقلال خودشو از دست میده. و این شاید بدترین مشکلیه که بشر بهش مبتلا میشه. یعنی چشم دارد ولی چشمشو میبنده، دیگران او رو حرکت میدن، از فکر و چشم و گوش و هوشش، از هیچ جارحه ها و جانحه های درونی و برونی خودش استفاده نمیکنه. یعنی ما تو محو یکی دیگه میشه. خیلی عجیبه ها. حتما شما این قصه رو کرارن شنیدید ولی شاید این برداشت ازش نشده. گفت دیدم داره روز ماه رمضان غذا میخوره. گفتم مریضی؟ گفت نه. مسافری؟ گفت نه. گفتم چه عجب، تو که به عنوان والی اعظم مرو مطرح هستی، که مرو از مثلا شاهرود بوده تا آسیای میانه. اون روزه چه عجب نشستی روز ماه رمضان غذا میخوری؟ گفت من میدونم غذا بخورم نخورم، روزه بگیرم نگیرم، نماز بخونم نخونم، من اهل جهنم هستم. عجب، چه یقینی داری؟ که عجب. و قصه شو گفت حمید ابن قحطبه. دارالخلافه و دارالولایش هم همین جایی که ما میریم زیارت حضرت رضا رو میکنیم، همینجا بوده، همین قبه، زیر همین قبه. تو خب چرا؟ گفت من در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه دیگه، حالا لعنت یه خورده کم شد و افتاده. قدیم یادمه که از این یک باریکه بالای سر حضرت امام رضا بود، باز نبود، رد می شدیم همه لعنت به هارون رشید می کردن. این گفت که من دارالخلافه بودم، هارون رشید نیمه شب فرستاد دنبالم، گفت این که عجب الخلیفه، خلیفه تو رو کار داره. پیدم از خواب گفتم حتما یک کسی یه شایعتی کرده ضد من، راپورتی فرستاده، چی میگن بهش. گفت این که رفتم خیلی من دید، گفت این که تو خلیفه رو دوست داری؟ گفتم بله که دوست دارم. گفت که خب چقدر فدای خلیفه میشی؟ گفت خودم فدای خلیفه. گفتم برو. گفت برو. رفتم باز خوابیدم، چشمم خواب برده نبرده، پاس فرستاد گفت بیا. رفتم باز ترسم برداشت، گفت چی جوری مکانت من نزد تو، مقام من نزد تو به چه حدی؟ گفت من خودم و اولادم رو در فدای خلیفه میکنم. گفت برو، به درد من نمیخورد. باز رفت برگشت، دفعه سوم گفت افدی که نفسی و اولادی و دینی. گفت ها حالا شد، حالا که تو همه چیزی که داری حتی دین تو فدای من میکنی، خوب شد. گفت این شمشیر رو میگیری میری اون در اون زندان رو باز میکنی و هرچی این که شخصی که با تو هست امر کرد عمل کن. گفت رفتم در یه حجره باز کرد، گفت خلیفه میگه این ساداتی که در این هستن بکش. گفت همرا سر بریدم و بندران هستن توی چاه و بعد در اتاق دیگر رو باز کرد. سوم 60 تا سید و 1 شب سر برید. ما حالا میگیم داعش، اینا همه ریشه داره. گفت اون آخری پیرمردی بود، گفت میکشی ما رو امشب شب تاریک تو این زندان، فردا روز قیامت جواب پیغمبر رو چی میدی؟ چجوری میخوای با پیغمبر رو برو بشی؟ گفت دیگه اون خیلی تکونم داد، حالا من میفهمم که هیچ جا ندارم. ببینید این که خودفروشی کرده، خودشو فروخته، کل وجودشو فروخته، این مشکل بشره. مشکل بشر این که لهم قلوب لا یفقهون بها، ابصار لا یبصرون بها. هر چی دارن از ابزار علم و فهم و رسیدن به حقیقت از اینا هیچ استفاده ای نمی کنند. در این آیات اشاره شده، خدا میگه اول کسانی که ما میبریمشون جهنم طاغین هستن. طاغین کسی طغیانگرها. طاغی یک کسیست که خودش به حرف خدا گوش نمیده، دیگران را هم دعوت میکنه که در راه خودش حرکت کنن. این طاغی میشه، طاغوت میشه، چون که خود یک کسی که طغیان کنه یاغیه، فاسقه، فاجره برای خودش. اما اگر کسی بخواهد دیگران را هم گمراه بکنه، این میشه طاغوت. یه اینا رو ما بیاریم تا جهنم. حالا چی میشه جهنم؟ جهنم خدا میفرماد لشر مآب، برای اونها بدترین عاقبته. متقین بهترین عاقبت بود، اینا بدترین عاقبت هست. چیه؟ خدا میفرما اینه که هست بیان میکنه. یکی جهنم یصلونها، جهنم یعنی آتش زیاد. یصلونها اصلا یصلی یعنی میچشن. یذوقون. یه وقتی آتش اون طرفه، گفت دست از دور به آتش داری، یه وقت آتش میاد توی بغل آدم، دور آدم رو میگیره، این صلیبش میگرد، آتش بهش میرسه. بعضی از این فلاسفه بیعقل، فلاسفه دو قسمت هستن، یعنی شاید کمی عقلشون میمونه، یعنی عقلشون میره، میگن یه چیزی هست در دنیا به نام کرب آتش. ما هرچی تحقیق کنیم پیدا نکردیم اینو. میگن کرم آتش، یه کرمی که تو آتش زاد و ولد میکنه. ما که دیگه هرچی آتش بهش میره میخوره، تش آتش همیشه میخوره. کرمو نمیدونم، من نایدم، یکی هم نایده، اینا تو ذهنشون بوده. میگن آدم ها تو جهنم آخرش کرم آتش میشن. یعنی چی کرم آتش میشن؟ یعنی دیگه عادت میکنن به این آتش. اینا خودشون راضی کردن. اینجور نیست. هیچ وقت انسان با آتش عادت نمی کنه. هیچ وقت هم تموم نمیشه. آتش که به بدن انسان میاد و پوست میرو میخوره، دوباره پوست جاش میروی لیذوق العذاب. هی عذاب به اونها اضافه میشه. این که فکر بکنید که یه روزی تموم بشه، تموم شدنی نداره. آقا تا میتونید این شبا کم مونده ها، ساعاتی بیش نمونده به آخر ماه رمضان، از خدا بخواد که شما رو خدا از آتش جهنم نجات بده. اللهم اجعلنا من عتقائك وطلقائك من نار جهنم. خدایا این ماه هر روز این دعا رو میخونه یا علی و عظیم. محور این دعا اینه که من علی، یعنی من رو از آتش جهنم نجات، فی من تمن علی، یعنی خیلی ها رو تو امسال از آتش جهنم نجات دادی، نکنی این همسایه من، رفیق من، همنشین من، همکار من، اینا نجات یادم، من نه. خدا بعدش میاد حسودی هم یه جای خوبه، حسودی یه جای خوبه، یعنی حسودی به این معنا که غبطه انسان بخوره که همه رفتن بهش، من تنها موندم برای جهنم. چرا؟ برای اینکه بنده جدی نبودم، من شوخی گرفتم مسائلو. حالا شاید آتشی باشه، شاید نباشه، چه میدونیم؟ این چه میدونیم نگیم، این شیطونه. علی حال خدا فرد جهنم یصلونها فبئس المهاد. مهاد از این مفهومه که جایی که برای یک کسی مهیا کرده باشن مهد میگن. خوندید در دعای ابو حمزه سمالی لم امهد هل رجعتی، یعنی هموارش نکردم برای خودم. پس مهاد چی شد؟ مهاد جایی که انسان باید اونجا باشه، هموار شده باشه برای انسان. برای انسان کجا رو هموار میکنن؟ این جایی که سنگ و سوراخ نداشته باشه، صاف باشه، نرم باشه، هواش خوش باشه، درسته؟ ولی جهنم اینجوره؟ خدا میگه نه، فبئس المهاد، بدترین جایی که برای اونها تعیین شده. فبئس المهاد. خدا میگه هادا، یعنی خوب متوجه بشید، هادا یعنی انتبهو، تذکرو هادا، فلیذوقوه، خوب بچشن. دیگه چیه؟ فقط آتش؟ نه، آدم در آتش تشنش میشه. کسی که مجروح میشه، خدای نکنه کسی مجروح بشه، خون روزی داره، تشنه میشه. طبیعت این اینا تشنهشون میشه آتشه. یه مقدار هوا گرم و تشنهون میشه، چه باشه آتش جهنم. تشنه که شدن آب میخوان، آب هم براشون میارن، ولی چی؟ حمیمون و غساق. حمیم یعنی آب بسیار گرم که وقتی که این آب میخواد بخوره، نه اینکه میذاره اینجوری تمام پوست صورتش میریزه تو آب، از حرم گرمای آب، آب میخوره، بازم میخوره تا معدش میسوزه، ولی میخوره. حمیمون و غساق. غساق چیه؟ چرک جراحت، عربا بهش میگن غسق. چرک جراحتی که داشته باشه، بعدش اگر این که ملتهب بشه چی میشه؟ جراحت میشه. یا اگه دنبلی کسی داشته باشه جراحت داشته. این چرک اسمش غساقه به زبان عربی، یعنی هم آب گرمه هم آلوده است، یک چیزه چرکه، مثل چرکی بدن انسانه، حمیمون و غساق. خب دیگه چی؟ خدا میگه خب اینا رو اون تو آتش جهنم اول اونا رو میبرن، خوب میسوزوننشون، بعدش نوبت کی میرسه؟ نوبت کسانی میرسه که دنبال رو اینا بودن، تابعین اینا بودن. خدا نمیگه در سوره بقره اتبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. این آیات قرآن در سوره بقره هست که اینا تو روز قیامت با هم دعوا میکنن، سخت با هم دعوا میکنن. یکی از عذابای جهنم اینی که انسان باید در دنیا این را اقل عذاب نداشته باشه، دعوا کردن، دست به اخه شدن هم دیگه است. دو نوع داریم، یه نوع داریم شیطون با آدم، هر انسانی که به جهنم میندازنش اون شیطونی هم که اغواش کرده با اون قرینش میکنن، فهو له قرین، یعنی میچسبونن بهش، یه بندی دورش میگذارن که اینجا با هم باشن، همش هم دارن با هم دیگه کتککاری میکنن، به هم فحش میدن، بد میگن، هم دیگر رو خونمالی میکنن. این یکیه. یکی دیگه اینایی که در دنیا کسانی که از بزرگان منحرفشون، از نیاکان منحرفشون اینها اطاعت کردن و دنبال رو اونا باشن، با اونا با هم درگیر میشن و کتککاری میکنن، و نه که یه روز و دو روز و یه سال و دو سال و یه میلیون سال و دو میلیون، همینجور تا ابد، که از عذاب خداست دیگه. خدا در هر چیزش اوله، رحمتش اون بهشته، نقمتش این جهنمه. ما بین این دوتا باید حسن انتخاب داشته باشیم، کدوم یکی را قبول کنیم. و بعدا می فرماید و آخر من شکلی ازواج، یه عده دیگه باز میان، اینا که میان مثل همین های هستن که تو آتش بودن، ولی اینها درجهشون پایین تره، یعنی سطح گناهشون کمتره، چون فقط خودشون گناه کردن، کسی دیگر به گناه وا نداشتن. خدا می فرماید هذا فوج مقتحم معکم، یعنی این یک فوج، یعنی یک گردان، مجموعه، یه مجموعه ای که اینا باید با شما باشن. چطور با ما باشن؟ یه مقتحمون. مقتحمون یعنی چه؟ اقتحام دو تفسیر داره، یه تفسیر رو حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن، تشبیه کردن که نیزه رو وقتی که ما فرور میکنیم به یک جایی، قدیما با نیزه جمع میکردن، نیزه که فرور میرفت مثلا به شکم دشمن یا به فرض کنید نحر شتر و ما اشبه، این فرور کرد. این چقدر جاش کمه، این اقتحامه، این جای بزرگی نداره نیزه. این یک روایت دیگه داریم، روایت یادم نیست، اما تفسیر دیگه داریم، کلو، ظاهرا روایته، کلوتد فی الحائط، میخو که میخواد به دیوار بکوبید که تو با زور جاشو باز میکنه. اینایی که اوردن بعدیها اینجورو فروش میکنن تو اولیا، جا نیست اونجا، به عکس بهش که جاش بسیار بازه و گسترده است، جهنم بسیار تنگه. اینا باید تو همدیگه فرو برن. مقتحمون معکم، خب اینا مقتحمون معکم چه میشن؟ لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم. قدیما عرب ها تا حالا همینجوره، وقتی کسی وارد میشه میگه مرحبا مرحبا. یعنی چه مرحبا؟ مرحبا کلمه از رحبه، رحب یعنی سعه، جای که سعه زیاد داشته باشه، گسترده باشه، بهش میگن رحیب، یعنی گسترده است، وسیعه. اینه بهش میگن چی؟ رحم. وقتی که یک کسی میاد بگیم مرحبا، این جا هست بفرماید، جای ما گشاده، جای ما وسیعه، بفرماید، این معنای مرحباست، معنای اصلیشه. حالا شده یک تعارف. اونا میگن لا مرحبا، ما جا نداریم، کجا میچفونید اینا رو؟ لا مرحبا بکن، هم به معنای که جا نداریم، هم به معنای که ما شما نمیخواییم. لا مرحبا بهم، انهم سال و نار. نه، اینا هم باید آتیش هایی که مثل سیوا میخورید، اونا رو هم باید آتیش ها رو بخورن. قالو بل انتم لا مرحبا بکن. حالا اونا که وارد شدن میگن شما آدمای بدی بودید. در چرا ما آدم بدی بودیم؟ در شما آدم بدی که ما رو به اینجا کشیدید، به این عاقبت کشیدید. من نمیدونم شما گاهی توی فیلم‌ها یا توی این بعضی برنامه‌های تلویزیون دیدید که یک باندی رو که میگیرن، بعضی این باند رو میخوان محاکمه کنن، اینا به هم دیگه گردن هم میندازن. اون میگه تقصیر تو بود، اون میگه تقصیر تو بود. اینا با هم قبلا رفیق بودن، هم پیاله بودن، حالا شدن ضد هم دیگه. اونجا همینجوری رو بدتر میگه قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، شما بودید که اومدید پیشتاز شدید و طلایعدار شدید و ما رو به این بدبختی کشوندید. فبئس القرار، بدترین جاست. قرار یعنی جایی که انسان مستقر میشه درش، میمونه درش. بدترین جا همین جاست که اینا باید اونجا با هم دیگه باشن. قالوا ربنا من قدم، بقیهش هم بخونم که فردا شب بحث آیه دیگر بخونیم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدت عذاب ضعفنا. با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، این گفت تقصیر توست، این گفت تقصیر توست. میگن خدا بین تقصیر هر کی بود اونو عذابشو ضعف بکن، مضاعف بکن، زیاد کن عذابشو. خدا میگه مضاعف، صحبتو بذارید کنار، بله، حالا توی آیه دیگه داره و لکل ضعف. اینا با هم اختلاف پیدا کردن و کتککاری کردن و رفتن توی یک وضعی. خدا انشاءالله ما را از آسیه هم نجات بده. من یه روایت خوندم، خیلی برای من خیلی آموزنده بود، خیلی مؤثر بود. حضرت فرمودن این که روز قیامت که میشه، بهشتی ها اهل بهشت میشن، جهنمی ها اهل جهنم میشن، و از مدتی دیگه این جهنمی ها خدا امر میفرماید به مالک که در جهنم رو ببند، درهای بنده ببند، درش از تمام اطراف، بالا و پایین اطراف، یه زندانی کاملا در بسته، در جهنم بست. خب بست. بعدش یونسیهم امرهم، یونسی الملائکت امرهم، یعنی ملائکه که مکلف به جهنم هستن یادشون میره که این جاهای عدی مدبخ افتادن در آتش جهنم شد. و ینساهم الخلائق، همه یادشون میره. اونه که تو بهشت هستن ممکنه پدرش باشه، پسرش باشه، عموش باشه، استادش باشه، که یادشون میره، تموم میشه. و ینساهم الله، این خیلی عجیبه. البته خدا نسیان نداره، اما نتیجه نسیان حتی خود خدا دیگه از دور میشه، ازش تموم میشه، اینا دیگه همونجا بسوزن تا ابد. این بحثه، این که ائمه ما، اولیاء ما شب تا صبح ناله میکشیدن. حضرت امیر رفتن توی حدیقه بنی نجار، اونجور گریه میکردن، کلواله. من نمیدونم این کلواله رو شما تفسیر شنیدید یا نشنیدید. گاهی وقتا بچه، شما همه بچه رو تربیت کردید دارید، بچه رو که مادرش کتک بزنه میره سر پدرش، پدرش دعواش کنه میره پیش پدرش، گاهی وقتا میره پیش پدر بزرگش، یعنی کسی که باشه. اگر هیچکی نباشه اونجا، قانون بچه اینه که سرشو میذاره به دیوارش رو مگریه کردن، یعنی کسی نیست که دیگه به داد من برسه. من ملتجع میشم، پناهنده میشم به چی؟ به دیوار. اینو بهش میگن واله. حضرت امیر سرشون میگوشتن به دیوال باغ بنی نجار نیمه شب گریه میکردن، آهن آه من ظلمت الطریق، من طول السفر، من قلت الزاد. فردای قیامت تفسیر فرمایشات حضرت، وقتی که اون روز به اهل خیر میگید برید بهشت، افراد دیگه میگید بمونی شماها نیستید، من نمیدونم از کدوم جماعت، علی میگه نه من میگم، من آیا با مخفین هستم با مسخرین هستم؟ نه، من از کسی میگه شب تاریکی توی باغ، همشون هم میگه بودن، حضرت العابدین، حضرت ائمه ما، تو امام حسین. شما فکر میکنید امام حسین در گودال قتلگاه فکر خودشون بچه هاشون بودن؟ حضرت باقر سلام الله علیه وقتی که آتش سیزی شد در خونشون و همه رفتن و آب بیار و بریز و داد و قول و اینها، بعدن گفتن چه شده؟ گفتن هیچ، آتش سیزی شد، نزدیک بود تمام خونه سوخته بشه. گفتن من اصلا والله که من خبر نداشتم، توجه نشدم. آه چرا؟ گفتن من مشغول خاموش کردن یه آتش دیگه ای بودم. چی میگن؟ داشتم آتش اونجا رو خاموش میکردم، چه آخرت رو خاموش میکردم. داره محمد رضان تموم میشه. برادران انشاءالله، همچین خواهران، همت کنید، یعنی یک اراده میخواد، عزم میخواد و انسان یه لحظه بشینه اراده کنه بگه من نمیخوام اهل جهنم بشم، من نمیخوام بشم، تصمیم بگیره انسان، او خودم کمک میکنه، روحیه پیدا میشه، نمازمون نماز میشه، روزمون روزه میشه، روابطمون با دیگران روابط جدی میشه، دین رو مسخره نمیگیریم، دین دروغ نیست، مسخره نیست، شوخی نیست، حقیقته. حضرت امیر سلام الله علیه بیم اتباعش میگفتن هیهات هیهات لا یخنع الله عن جنته. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که خدا رو گول بزنی بری بهش؟ خودسازی کن، خود بساز، رقابت کن. اینه که ما از خدا میخوام که خودش توفیق بده این جهات رو به ما، و انشاءالله که تموم نشه این ماه رمضان، جدی باشید، ماه رمضان تموم میشه. من یه شبی خدمتتون بودم، اول ماه رمضان عرض کردم، بودم حالا امروز اوله، یه شب میگم شب شب آخره، زمان سریع میگذره، فکر نکنید خیلی ما زمان داریم. بند چند دقیقه دیگر هم اجازه میطلبم از برادران عزیز یک مطالبی پیرامون این مطلب بگم. ما چه کنیم برادران، چه کنیم که این حرفایی که میشنویم از این گوش نره از اون گوش بره بیرون، مستقر بشه در دلمون، ایمانمون ایمان مستقر بشه، نه ایمان مستودع، عاریه نباشه حرفامون، عاریه نباشه حرفامون، جدی باشه. چه کنیم؟ دیشب یه مطالب عرض کردم، امشب یه مطالب عرض بکنم، هر شب این آخر وقت چند نکته رو عرض بکنم شاید مفید باشه. یکی از مسائل مهم اینه که ما هر حرفی رو که میشنویم جدی بشنویم. ببینید شما وارد مجلس که میشید، هر مجلسی، حالا این مجلس، هر جایی که میرید، نرید بگید خب حالا ما بیکار هستیم، یه نیم ساعت الان هست، نه فینال نمیدونم بازی برزیل هست و نه فیلم نمیدونم کجا هست، یه مجلسی پلو خونمون رو بریم مجلس. البته آقایون که اینجا هم جسارت نمی کنن، بعض آقایون از جاهای دور اومد، شنیدم از اسلام شهر میان، از کرج میان، از کجا میان تشریف میارن اینجا، خدا انشاءالله همینجور که میان اینجا قدمهای اونها رو مبارک بکنه و بهش ببرتون انشاءالله، همه رو انشاءالله. ولی بعضی افراد انتخاب مجلس نه بر مبنای این که استفاده میکنه یا نمیکنه، که نزدیکشه، هوای مجلس خوبه، همین جوری بیاد یه میشینه میره. نه، مثلا باید قبلی که مجلس میگم چی مارم، انگیزه من چیه،
چرا میام مجلس؟ با اون انگیزه ایمانی صحیح وارد مجلس بشه. یک، خوب گوش کنه. دو، ولو این آخرین شبای آخره ولی میگم برای جای دیگه، شما همه تون تلفن همراه دارید، غالبتون همراه هم دارید ضبط و صوت هم ضبط کنید، هم خوب گوش کنید، هم تو دلتون ضبط کنید، هم با ضبطاتون، چه اشکال داره؟ یه مقدار ضبط میکنید. خب ضبط کردیم، رفتیم خونه، این ضبط رو باز میکنیم، پوش میکنیم، دوباره یادداشت میکنیم، مطالبی که به ذهنمون میاد خوب یادداشت میکنیم. خب یادداشت هم کردیم، بعد چیکار کنیم؟ بعد اینو بازگو کنیم به دیگران. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم، اللهم
صل علی محمد آل محمد عجل فرجه،
حضرت فرمودن در حجة الوداع، نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها لغیره، فرب حامل علم الى من لا علم له، ورب حامل علم الى من هو افقه منه. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم. این بعد دوم روایت رو بعدا تفسیر میکنم. گفتن این که خوشرو شود اون کسی که مقال من رو، صحبت من رو بشنود و خوب درک کنه، خوب به دل بگیره، فوعاها ثم بلغها لغیره، بعدن بره به دیگران بازگو کنه، بگه به دیگران، دیگران رو در جریان بذاره. پیغمبر اینجوری گفتن که گاهی میشه کسی به کسی صحبت میکنه جاهله، یک شخصی اون طرف مقابل جاهل نشنیده. خب عجب، پیغمبر اینجوری گفتن؟ آها اینجوری گفتن. و رب حامل علم الى من هو افقه منه، گاهی وقتا اون آقایی که این علم رو از این میگیره بهتر این علم رو درک میکنه از اون که گفته، از اون ناقل. بقیه روایت رو بعدا عرض میکنم. اما این جهت که بگه انسان، حالا شما واتساپ دارید، هام پیج دارید، نمیدونم تلفن های همراهتون چیز داره، وایبر داره، همین دستگاهی که امروز اومده، پخش کنید حرفاتون رو، تلفن کنید به رفیقتون، به دوستتون. ما دیشب پاره جای بودیم یه قصه شنیدم، میخوام به تو بگم، چه اشکال داره؟ فایدهش چیه؟ یک، فایدهش اینی که او عمل میکنه، ثوابش برای شما مینویسه. و اگر سلسله وار بشه، یعنی اون بگه بعدش هم به اون یکی بگه، اون یکی به اون یکی بگه، که از روز زمان پیغمبر تا حالا هی اینا به هم دیگه گفتن تا به ما رسیده، درسته؟ هر کدومی که به دیگری بازگو کنه ثوابش برای شما می‌نویسن. یعنی یک نسل، دو نسل، سه نسل، چهار نسل، پنج، همینجوری میره، همه ثواب برای شما نوشته میشه. چه اشکال داره؟ بده این؟ کجاش بده؟ خب این دوست. فایده دیگه‌اش اینه که در دلتون تثبیت میشه این حرف. حضرت صادق شاید فرمودن سلام الله علیه که من تعلم علما تعلم علما واحدا، هر کسی یه علم رو یاد بگیره یه علم یاد گرفته، و من علم علما تعلم اربع تعلم، اگر برای دیگری بازگو کنه این یکی میشه چهار تا. توجه هستید؟ وقتی که به دیگران بگید تو ذهنتون میمونه، میمونه بر آیندتون. پس بنده پیشنهادی که میکنم نسبت به کل برادران و خواهران در مجالسی که هستن، هر جایی میرن، هر درسی میخونن، هر علمی که پیدا میکنن، اینو برای دیگران بازگو کنن. ما نمیتونیم دیگه، الان جامعیت جهان بزرگ شده، حتی جامعیت ایران، نه حوزه های علمیه میرسه به این که به همه ایرانیا سرویس بده و خدمت بکنه از طرف تبلیغات، نه رادیو تلویزیون میرسه، خیلی موج تبلیغات بالا گرفته. پس فقط ما یه راهی داریم که هر کسی که شنید به دیگری هم بگه. این نکته تو ذهنتون باشه و تا اون تفسیر و بقیه کلام حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کنم.
اللهم صل علی محمد.
اولین کلمه که حضرت فرمودن این که تتکافأ دماؤهم، یعنی یه پیرمردی یه جوانی رو کشت، میکشیمش. یه جوانی یه پیرمرد رو کشت، میکشیمش. نمیگیم جوانی پر، یه مرجع تقلیدی فرزن، فرز محال محال نیست، زد یه بچه رو کشت، مرجع قصاص میشه. یه پروفسوری یه چیز زد، یه افسری یه بچه رو له کرد، عمدن کشته میشه. یعنی از این نظر تتکافأ دماؤهم، خونشون یکیه، نه یکی خونش بهتر از خون دیگریه. یعنی خواستن میگن مثلا یکی هستن، دوتا نیستن. خب روایت دیگه هم داریم. الان ما نشستیم اینجا، امروز عصری یه در غزه یه جاهای سازمانی به نام آنروا، این سازمان آنروا سازمان بین‌المللیه، بنا شده که فلسطینی‌ها که فرار میکنن از جاهاشون برن اینجا، اینا مدارس و جاهای عمومی رو تخلیه کردن برای پناهندگان پناهجویان. اسرائیل رو زد، برق اونجا رو زد. ما نمیتونیم بشینیم تماشا کنیم که اسرائیل ملت ما رو بکشه. وقت این اسرائیل از طرفی ملت ما رو در فلسطین میکشه، از طرف دیگه این داعش رو نمیدونم کیو کیو درست میکنه برای ما که اینا بیان عراقی ها برن تمام مراقد اهل بیت رو اینا خراب کردن، تخریب کردن. در عراق ما خیلی موزه داریم، موزه خراب کردن کلا، هر جایی که دستور رسید خراب کردن. جاهای مربوط به انبیا بود، به حتی یونس در نینوا بود، به اولاد ائمه بودن، یکی مربوط به حضرت زینب بود، همین جور خراب کردن. بم میزنن منفجر میکنن همه رو میزنن پایین. الان هم که اینا پیله کردن به صحن حرم ام حسین، الان این منطقه هست آقایون عراقی ها میدونن اسمش جرف الصخره، این 30 کیلومتر تا کربلا داره، اینا الان اونجا مستقر شدن و همه همتشونه که انشاءالله خدا دستشونو بشکنه و کوتاه کنه از این هدفهای شومی که دارن که مراقد ائمه کربلا نجف منهدم کنن. از اول گفت این لعین بغدادی، گفت ما بغداد کار نداریم، ما به این دو شهر کربلا نجف کار داریم. ببینید اینا همه اسرائیل درست کرده. انجهت ما اگر میریم روز قدس داریم و مردم دفاع میکنیم از فلسطین، در حقیقت اولا وظیفه شرعیمونه که دفاع کنیم از مظلوم، در ثانی دفاع از خودمون داریم میکنیم، برای اینکه دشمن اونا نیستن، اینا دشمن همه مسلمان ها هستن، از اول هم همینا بودن تا عالم هستن. این نکته که پیغمبر فرام تتکافأ دماؤهم و هم یدن علا من سواهم، تمام مسلمان ها یک دست هستن ضد دیگران، ضد دشمنان. ما اگر این کلمه حضرت پیغمبر رو بهش عمل کرده بودیم اینجور بود هستمون. اونا آیا میتونن جسارت بکنن این جسارت ها رو بکنن؟ و هم یدون علا من سواهم یسعا بذمتهم ادناهم، یعنی کوچکترین فرد مسلمان انقدر محترمه که اگر به کسی عهد و میثاق بست با کسی، همه مسلمان ها باید به عهد اون عمل کنن. یسعا بذمتهم ادناهم. علی حال این که عرض میکنم، ما برای این که برسیم به اون هدفهای والا باید به این توجه داشته باشیم که خودمون منفعل نباشیم. اولا خودمون بفهمیم چی کار میکنیم، بعدا حقایقی که کشف میکنیم. اگر کسی به شما یه اسمس کرد راجع به یه موضوعی، یه حرف صحیحی، خودت هم اسمس کن. یعنی سعی کنید فاعل باشید، مؤثر باشید در جامعه، چون که امر معروفه، نهی از منکره، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تواصی بالمرحمه هست، ادعو الی ربکه داریم، اینا همه آیات قرآنه. اگر بخوام اینا رو بخونم شاید دو ساعت بیشتر میتونم بحث کنم دربارش. قرآن گفته یک مسلمون باید مثل یه خورشید باشه، تابشش دائم باشه. یک مسلمون باید همیشه در هر جایی هست، تاکسی نشسته، خونه نشسته، به هر وسیله که شد نورافشانی بکنه. اینجور نیست که یه مسلمون بگه من خودم گلیم و خودم از آب بکشم بیرون، با بابا گلیم خودت آب بکش سیل اومد گلیم تو خودم میبره بخوره، فقط گلیم رو میبره. جدی باشیم جلو این مفاسد رو باید بگیریم. من دیدم یک کسی داشت روزه خوری میکرد، چی کارش کنم، ولی شر به پا نکنم یه حرف بزنم، ولی شر به پا کنیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه، با یه زبان خوشی دو کنه بگید، بگید آقا ظاهرا شما مریض هستید، مسافر هستید، روزتون رو میخورید، اما خب دیگران روزه هستن، مناسب نیست. شما یه ایرانی هستید، یه مسلمان هستید، یه انسان هستید، به احساسات دیگران توجه دارید. ما دو کلمه زیبا بهش بگید. من یه روز زنگ بزد کسی، تلفن رو تلفن افتاد، داشتم من صحبت عربی میکردم با یه کسی، یه خانه پیرزنی بود، نمیدونم دلش گرفته و شروع کرد فحش زدن به عربا. حالا خط تو خط شده بود، همینجور شروع بد گفتم. من تلفنم تموم شد، گفتم خانم چرا صحبت کردی؟ با شما گفتم خب بشکار نداره، خب هر کسی زبونی داره بس با چی صحبت کنه. من در عرب هستم، فارسی بلد نیستم، صحبت نکنم با هم دیگه، صحبت کنم فارسی بلد نیستم، خب چه اشکال داره؟ اینا هم آدم خوب دارن، بد دارن، افرادی دارن که شما رو دوست میدارن. بله همچنین کم کم رام شد بنده خدا. یعنی میتونه انسان هر کسی رو در هر صفتی با زبان خوش. پس یکی از وظیفه های ما، وظیفه انسانی شرعی هر چی بگید، اینه که ما اون چیزی که عقیده بهش داریم، اگر عقیده نداری هیچ، اگر یک حرفی رو بهش رسیدی تو هم دیدی وجدانن حرف صحیحیه، به دیگران برسون. خدا انشاءالله به همه ما، به همه شما، به همه مسلمان ها، به همه وعاظ محترم این مجلس و دیگران لطف کنه و ما رو توفیق خدمت تا دم آخر عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Oh!